وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليال والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبال والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسنا اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماغي زفرات الدموع وأدب اللهم نزغ الخرق مني بأزمة الغنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المغيل عثراتي من كبوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النسب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين بعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امطتت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبّل لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من ضللي وخطائي وأغلني من سرعة رضائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجا الیک من الذنوب هاربا ام کیف تخیب مسترشدا قصد الی جنابک ساعیا ام کیف ترد ظمآن ورد الی حیاضک شاربا کلا وحیاضک مطرعا فی ظنک المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنعت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من السم السياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبغاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. الهی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و هوایی غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر و لسانی مقر بالذنوب فکیف حیلتی یا ستار العیوب و یا علام الغیوب و یا کاشف الکروب اغفر ذنوبی کلها به حرمت محمد و آل محمد یا غفار یا غفار یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین.
دریچه به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده سلام، از اینکه برنامه منشور امیر رو برای شنیدن انتخاب کردید صمیمانه سپاسگزاریم. این برنامه به شرح حکمت‌های نهج‌البلاغه حضرت علی علیه السلام اختصاص داره. استاد محدثی در این برنامه حکمت 477 و 478 نهج‌البلاغه رو بررسی خواهند کرد. امام علی علیه السلام در حکمت 477 به نکته مهمی در باب سنجش گناهان اشاره می کنند و می فرمایند بدترین و خطرناکترین گناهان گناهی است که مرتکب شونده آن را کوچک شمارد. در این مجال بخش اول سخنان استاد محدثی رو می شنویم که در این باره بیشتر توضیح می دن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود محضر شما شنوندگان گرامی. در این برنامه دو حکمت از کلمات قصار مولا رو خدمت شما تقدیم میکنم. حکمت 477 حضرت میفرماید اشد الذنوب مستخف بهی صاحبه. مضمون این کلام در مورد سبک شمردن گناه هست که خود این یک گناه سنگینه. این حکمت با یک تفاوت جزئی در عبارت در شماره 348 هم گذشت. اونجا این بود که مستهان بهی، اینجا هست که مستخف بهی. بدترین گناه گناهی است که گناهکار اون گناه رو سبک یا کوچک و ناچیز به شماره. بعضی چیزا هستن که مضرن و این ضررشون دخلی به کم و زیاد نداره، کمش هم بسیاره. مثلا خوردن سم و زهر، حالا کم باشه یا زیاد فرقی نمیکنه، سم کشنده است. گناه هم سم روحه و کرامت انسانی رو تخریب میکنه، سلامت روح و روان رو تهدید میکنه و اگر توبه نشه در قبر و قیامت و برزخ و موقع حساب پیامدهای اون دامنگیر انسان میشه. عصیان و تمرد از فرمان، یک وقت نافرمانی یک شاگرد هست نسبت به معلم، یا تخلف یک کارگر هست نسبت به کارفرما، یا سرپیچی سرباز هست نسبت به فرمانده. یک وقت هم عصیان در برابر پروردگار عالم هست که حق او بر ما از همه بیشتر و بالاتره و نعمتهای او بر ما از همه افزونتره. گستاخی و جسارت و جرأت در برابر فرمان خدا هم بسیار بدتره. به علاوه اینکه گناه رو انسان ناچیز بشماره و بگه اینکه چیزی نیست، خود این نوعی روحیه طغیانگری و غرور و تکبره. مثلا کسی زده آدمی کشته، یا با سرعت میرفته زده بیگناه رو زیر گرفته، بعد که دستگیر میشه بگه زدم که زدم، دیه‌اش رو هم میدم. یعنی اینقدر جان انسانها براش بی اهمیته که نسبت اون بی مبالاته و اون رو ناچیز میشماره. خود این یک جرم بزرگه و انسانها چنین واکنشی رو از خطاکار و مجرم نمیپذیرن، تا چه رسد به خدای متعال که از همه دادگرتر و نسبت به آفریدگان خودش از همه دلسوزتره. مؤمن باید از گناه و عواقبش نگران و ترسان باشه، نه اینکه اون رو ناچیز بشماره. در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست که مؤمن گناه خود رو چنان میبینه که گویا صخره است و میترسه که بر سر او فرود بیاد و او رو له و داغون بکنه، ولی کافر گناهش رو چنان میبینه که گویا مگسی است که بر صورت و بینی او عبور میکنه. ان المؤمن لیرا ذنبه کانه تحت صخره یخاف ان تقع علیه و ان الکافر یرا ذنبه کانه ذباب مر علی انفه. پس گناه رو نباید دست کم گرفت و کوچک شمرد، که کوچک شمردن گناه خودش یک گناهی است بزرگ.
از این گناهان و عیوبم پاک گردان، با نور اخلاصت دلم را کن درخشان. ای مهربانی که گناه مجرمان را می بخشی از دریای فضلت زود آسان،
همچنان از رادیو معارف با برنامه منشور امیر همراه شما عزیزان هستیم تا شرح حکمت 478 نهج البلاغه رو براتون تبیین کنیم. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در این حکمت ارزشمند به نکته بسیار مهمی در مورد فراگیری علوم اشاره می‌کنند و می‌فرمایند: خداوند از افراد نادان پیمان نگرفته که دنبال علم و دانش بروند، مگر اینکه قبل از آن از علما و دانشمندان پیمان گرفته که به آنها علم بیاموزند. در این مجال ادامه سخنان استاد محدثی رو درباره این حکمت گرانبها تقدیم شما میکنیم.
اما حکمت 478 میفرماید: ما اخذ الله علی اهل الجهل ان یتعلموا حتی اخذ علی اهل العلم ان یعلمو. پیمان الهی از دانایان و نادانان برای یاد گرفتن و یاد دادن. هر کسی به تناسب قدرت و توانایی و موهبتی که ازش برخوردار هست وظیفه‌ای هم بر دوش داره. عالمان هم از این قضیه مستثنا نیستند. عالم و دانشمند غیر از این که وظیفه داره به علم خودش عمل کنه، وظیفه آموختن به دیگری هم بر دوش او هست و خود این گامی است در توسعه علم در جامعه که اسلام اینگونه زمینه سازی کرده. درسته که فراگیری دانش یک وظیفه است برای کسی که جاهل هست و بی سواد یا نادان. در حدیث نبوی آمده که طلب العلم فریضه، ز گهواره تا گور دانش بجوی. یاد دادن علم به دیگری هم یک وظیفه است. به تعبیر حضرت امیر این وظیفه قبل از آن وظیفه است. حضرت می‌فرماید پیش از آن که خدای متعال از جاهلان پیمان بگیره که بیاموزند و یاد بگیرند، خداوند از عالمان بیعت و پیمان و تعهد گرفته که به دیگران یاد بدند. یا یاد بگیر آنچه ندانی ز دگر کس، یا یاد بده آنچه بدانی دگری را. اگر جاهل یاد نگیره مؤاخذه میشه که چرا یاد نگرفتی، اگر عالم هم یاد نده مؤاخذه میشه که چرا یاد ندادی. یکی از گناهان اهل علم و آگاهی کتمانه، چه کتمان حقایق دینی چه کتمان حقایق اجتماعی، یعنی مسائلی که اگر مردم بدونند آگاهی و بصیرت پیدا میکنند. در حدیث هست که من علم علما و کتمه الجمه الله یوم القیامه باللجام من نار، کسی که دانشی رو بدانه ولی اون رو مخفی کنه، خدای متعال در روز قیامت او رو به لجامی از آتش افساری به دهانش میزنند. در قرآن کریم هم یکی از نکوهش های خدا از اهل کتاب اینه که آنچه از آیات و بینات الهی نازل شده و آنان با خبر هستن از مردم کتمان میکنن. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله. لحن آیه خیلی تنده، آیه 159 سوره بقره. در روایتی هست که معاذ بن جبل از پیامبر اکرم نقل کرده که اون حضرت فرمود علم بیاموزید. ببینید دایره گسترش علم چگونه است در اسلام. حضرت فرمودن علم بیاموزید که آموختن علم خشیت آوره، درس و بحث علمی تسبیح، طلب علم عبادت، تعلیم علم صدقه است، بذل علم به اهلش قربت است. این جمله معروف را هم که شنیدید که حدیث داریم زکات العلم نشرو، هر چیزی زکاتی داره، زکات علم و دانش اینه که انسان رو منتشر کنه و این نوعی صدقه به حساب میاد. خوش گفت آن معلم دانا که ای پسر در علم و فضل و حکمت و دانش مفید باش، ور نیست مستعد افادت وجود تو باری میان اهل هنر مستفید باش. انشاءالله که خدای متعال وجود ما رو وجودی مفید برای جامعه قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
نکو سیرت و مهربانیم ما، هواخواه درماندگانیم ما. نکو سیرت و مهربانیم ما، هواخواه درماندگانیم ما.
پی دانش و علم کوشش کنیم، جهان روشن از نور دانش کنیم. پی دانش و علم کوشش کنیم، جهان روشن از نور دانش کنیم.
همراهان عزیز، شرح حکمت‌های 477 و 478 نهج البلاغه رو از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. امید که از برنامه امروز منشور امیر بهره‌مند شده باشید. تا برنامه بعدی که در خدمت شما خوبان باشیم، خدای مهربان یار و نگهدارتان.
بیا اقتدا کن به ماهی که شب چراغ شب تار مردم میشه، به ابری که از برکت گریه هاش دل سفره هم رنگ گندم میشه. یکی از شب کوچه ها میگذره که عطرش بر از حس آرامشه، کسی که میخواد عشق و قسمت کنه مبادا دل آرزو خون بشه. کسی که کسه بی کسون شبا به عشقای تنهایی سر میزنه، شبیه نسیمی پر از عطر گل یاد آرزوها رو در میزنه. کسی که کسه بی کسون شبا به عشقای تنهایی سر میزنه، شبیه نسیمی پر از عطر گل یاد آرزوها رو در میزنه.
رواق دل را به سوی قرآن،
صدای فضیلت و فطرت،
موج اف ام ردیف 96 مگاهه، رادیو معارف.
فطرت پیام قرآن، این دو هرگز نگردد از هم جدا.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه جرعه. ما به حدیث 12 از باب حسن الخلق کتاب ایمان و کفر کافی رسیدیم. جلد 3 کافی های 15 جلدی صفحه 262. حدیث از امام صادق علیه السلام هست. می فرماید ان الله تبارک و تعالی لیعطی العبد من الثواب علی حسن الخلق کما یعطی المجاهد فی سبیل الله یغدو علیه و یروح. خداوند تبارک و تعالی به عبدی، به بنده‌ای که حسن خلق داره، خوشخو هست، پاداش میده. اگر خاطر شریفتون باشه در یکی دو برنامه قبل هم اشاره به این کردیم که خداوند اجر روزدار شب زنده‌دار رو به کسی که خوش خلقه میده. اینجا میفرماید اجر مجاهد فی سبیل الله رو به او میده. به بنده خوش خلقش ثوابی رو میده که به مجاهد در راه خدا میده. جهاد در راه خدا خیلی بزرگه. فتح الله لخاصت اولیائه، جهاد نصیب همه آدما نمیشه. توفیق شرکت در جهاد توفیق خیلی بزرگیه که خداوند فقط ویژه برخی بندگانش کرده. چه پاداش بزرگی اون مجاهد داره؟ میگه کسی هم که خوشخویی میکنه همین پاداشو داره. بعد یه تتمه حدیث داره، یغدو علیه و یروح، یعنی مجاهدی که شب و روز در جهاده، مثلا حاج قاسم سلیمانی، مثل کسانی که چه در دوران دفاع مقدس چه در دوران دفاع از حرم در همه جبهه ها فعال بودن. یا یغدو علیه و یروح، اینجوری بگیم ثواب اون مجاهده هر چقدر هست، هی صبح و شام به این کسی که حسن خلق داره داده میشه. هر دو جورش خیلی پاداش بزرگیه. چه بگیم پاداش مجاهدی که هر صبح و شام در پی جهاده، صبح پا میشه دنبال کار جهادیشه، شب میخواد بره دوباره دنبال کار جهادیشه، این یعنی همیشه در جهاد، خیلی پاداش بزرگی میشه. چه بگیم نه، مثلا مجاهده فی سبیل الله 5 20 10 10 ماه جهاد بوده، یه ثواب اینجوری داره، این ثواب رو خدا هر روز به این آدم خوش خلق میده، چون هر روز داره با این اون ارتباط خوب برقرار میکنه، هر روز داره بد خلقی های دیگران رو تحمل میکنه، هر روز داره خودش رو به صبر و خوش رویی و گشاده رویی و اینا به اصطلاح تمرین میده. هر دو جورش ثواب بسیار بزرگیه. اما حدیث بعدی، حدیث 14 باب رو براتون انتخاب کردم که از امام صادق علیه السلام هست. حدیث 2-3 هست. اذا خالطت الناس فان استطعت ان لا تخالط احدا من الناس الا كانت يدك العليا عليه فافعل. اگر شما با مردم رفت آمد داری، مخالطت یعنی در هم آمیختن، مهمونی میری، مهمون میاد، توی مغازه، توی مسجد، توی مترو، توی دانشگاه، توی اداره، توی شرکت، تو کارخونه، با هم رفت آمد دارید، راننده تاکسی هستید، راننده اتوبوس هستید، با مردمی که سوار میشن با هم مخالطت دارید، رفت آمد دارید، شریکتونه.